السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد بالقاسم المصطفى محمد. عزیز صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین بین یدی و امنون علینا برضا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي به پیشگاه مقدس مطهر و منور اول مظلوم عالم آقا و مولا من امیر المؤمنین علی علیه السلام اولاد کرامشون هدی محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام اصحاب و یاران با وفای حضرت شهدای دشت نازنین کربلا، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای مظلوم مدافعان حرم، مدافعان امنیت و وطن و سلامت، سید شهدای جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. هدیه به پیشگاه مقدس مطهره و منوره اول مظلومه عالم بی بی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا، دخت گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. هدیه به محضر مادر بزرگوار امام صادق علیه السلام و هدیه به محضر کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات عنایت کنه. اللهم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج. سلامتی و عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم، تعجیل در امر فرج حضرتشان، سر سلامتی و تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس حضرتش صلوات خط کنید. اللهم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج. از جمله اموراتی که فقه ما شهرت پیدا کرد به فقه جعفری، در حالی که شیعه امیرالمؤمنین هستیم، چه اتفاقاتی در ساحت انسان 250 ساله توسط وجود نورانی امام صادق علیه السلام شکل گرفت که مذهب ما مشهور شد و شهرت پیدا کرد به مذهب جعفری. در مکتب امام صادق علیه السلام، در دانشگاه امام صادق علیه السلام، در فقه امام صادق علیه السلام چه اتفاقات، چه زیرساخت‌های علمی صورت گرفت که فقه ما شهرت پیدا کرد به فقه جعفری، مذهب ما شهرت پیدا کرد به مذهب جعفری. وجود نورانی امام صادق علیه السلام در یک شرایطی به عرصه امامت رسیدن، فکر میکنم برای دنیای امروز هم خیلی جا برای تطبیق سازی و تاریخ تحلیلی وجود دارد و تاریخ تطبیقی از آن ساحت که خیلی امروز فکر میکنیم همه چی از دست داره میری از دست رفته. نگاه بکنیم سرگذشت سیره ذوات مقدس اهل بیت که یکی از اونها عصر وجود نورانی امام صادق علیه السلام است، میبینیم که نه، هنوز چیزی نشده که، خبری نیست. بله حق داریم دغدغه داشته باشیم، حق داریم غصه بخوریم، ولی یأس و ناامیدی نمیتوانیم داشته باشیم. اینجوری نیست امام صادق علیه السلام یه جایی، یه منبری و یه مسجدی و یه محرابی، یه حوزه علمیه‌ای بوده باشد، حضرت هر روز میامدن بالای منبر کرسی تدریس مینشستن، هزاران نفر طلبه ها هم پای درس امام صادق علیه السلام حضرت میگفتن و مبانی فقه و کلامی شیعه سازوکار دستبندی و درختواره شده باشد. البته زحمات زیر ساختی در حوزه گفتمانی تخصیصا در حوزه امام صادق علیه السلام شروع شد، ولی اینجوری نبود که به این راحتی هم فکر کنیم که امورات توسط امام صادق علیه السلام یه جمله ای رو میگفت و به همه جا شبکه مخابره میشد و انتقال داده میشد. مردم شیعیان روزگار، مسلمانای روزگار هم منتظر بودن ببینن امام صادق علیه السلام چی میگه. چشم ابن رسول الله، ما مخلص شما هستیم. بچه‌ها مثلا بقیه طلبای حوزه علمیه میرفتن مثلا منبرها و مساجد خودشون اینا رو تبلیغ میکردن. حتی اون 4000 شاگردی هم که برای امام صادق علیه السلام عموما گفتن، به قول علما دعوا سر اینه که فل مجلس بوده یا بل مجلس بوده. یعنی یهو امام صادق یه جای منبر میرفته، هر روز پای درسش 4000 تا طلبه می نشستن، یا نه یه جایی اگر مثل در عرفات حضرت شروع میکرد به صحبت کردن، بله اونجا 4000 نفر آدم بودن. نمیشه 4000 نفر اونجا رو شاگردان امام صادق علیه السلام ازشون استفاده کرد. بله در این مدل خاص مدیریت شبکه‌ای امام صادق علیه السلام اینو میپذیریم، فل جمله میپذیریم، ولی بل جمله این که بگوییم همه 4000 نفر پای درس امام صادق علیه السلام، درس که میگیم همه هم میفهمیم دیگه، کلاس درس و منبر و محراب هر روزه که امام صادق بود، اینجوری نبوده. حضرت حرکت میکرد ایام حج میخواست بره، خیلی ها از جاهای مختلف در دنیا میرفتن که در معیت امام باشن. طول سفر حضرت صادق علیه السلام یک سری از امور رو براشون در واقع ایجاد میکرد. در اون شرایط سخت امام صادق علیه السلام رو به تعبیر مقام معظم رهبری در این کتاب انسان 250 ساله میشود به عنوان مرد تشکیلاتی معرفی کرد. امام هم باشی عده و عده یار نداشته باشی کاری نمیتونی بکنی. ادعا میکنیم منتظر امام زمان علیه السلام هستیم تا در شبکه تشکیلات امامت قرار نگیریم، ره به جایی نمیبریم. برای همینه که عموما ما ها همه منیم، ما نیم من نداریم که، ما یاد نگرفتیم کار تشکیلاتی بکنیم. رئیس مذهب ما در سختترین شرایط روزگار 17 سال عصر فعالیت حضرت مواجه بوده در زمان بنی امیه، تازه بعدش بنی العباس اومدن. خیلی حضرت صادق علیه السلام سختی های زیادی در عرصه سیاسی بسیار بسیار سختی قرار گرفتن، ولی هیچ وقت نه ناامید شدن و نه طوری صحبت کردن که مردم ناامید بشن، که به تعبیر حضرت آقا در این کتاب صفحه 313 می‌فرمایند که امام صادق یک تشکیلات عظیمی از مؤمنان به خود و از طرفداران جریان حکومت علوی در سراسر عالم. این طرفداران جریان علوی یعنی همه به معنای کلامی به آنچه که امروز ما هستیم، یعنی شیعه اثنا عشری نبودن تازه. ما تا یه کسی کمی مثل ما فکر نکنه سریع تردش میکنه، ولی رفقا امام صادق علیه السلام رو همه اینها حساب کرد، همه اینها رو جمع کرد، یک شبکه تشکیل داد. اون وقت عرض کنم خدمت شما که وجود نورانی امام از همه اینها استفاده کرد. استفادهم فقط فقه در واقع روزمرگی حلال و حرام نمیگفت، بلکه فقه سیاسی هم میفهم. قابل توجه کسانی که از دین فقط شریعت رو یاد گرفتن فکر میکنن سیاست جداست. ما سیاستمون اگر مطابق با سیاستی که از امام صادق در کلاس امام صادق در دانشگاه امام صادق علیه السلام یاد گرفته ایم نباشد، اون سیاست دیگه اصلا به درد ما نمیخوره. اون اسمش سیاست اسلام ناب محمدی نیست. آنچه در فقه سیاسی وجود داره دقیقاً به آنچه که در درختواره 84 گانه فقه داریم ما، حلال و حرام هایی که باش روزمرگی دست و پنجه نرم میکنیم، خیلی هم بهش مقیدیم. اما در فقه سیاسی وقتی میرسه، البته اواخر خدا رو شکر به برکت چه برخی از تریبون ها چه برخی از نقد ها که نقدهای سازنده و چه تحولات خوبی که در حوزه علمی الحمدلله رب العالمین اتفاق افتاد، امروز فقه سیاسی جای خودش رو پیدا کرده است. البته اینا به برکت انقلاب اسلامی هست، تا حالا نبوده. یعنی اگر مردم هم اینا دوتا رو جدا میپنداشتن به خاطر سیره ماها بوده، ما که جوجه طلبه ایم، یعنی بزرگترها، اونها هم فکر میکردن فقه سیاسی با بقیه مبانی فقهی که شریعت هست، حلال و حرامی که باش دست و پنجه نرم میکنیم، فرق میکنه. ولی انقلاب اسلام این زمینه رو ایجاد کرد که ما سر کلاس امام صادق علیه السلام یاد بگیریم فقه سیاسی با بقیه متون و درختواره فقه هیچ فرقی نمیکن. یعنی اگر امام صادق علیه السلام قرار است یک روایتی را میخوانیم، یک مرجع تقلید پیرامون یک مسئله فتوا صادر میکند که میگه این حلال یا حرامه، در سیاست هم همون اندازه که در فقه امام صادق علیه السلام امامتش مفترض و طاعه است برای ما، واجب الاطاعه است، ما نسبت به امام صادق علیه السلام بدانید در فقه سیاسی هم همینه، هیچ فرقی نمیکنه. هیچ ممیزی بین فقه و فقه سیاسی وجود نداره. هر کسی اومده خطکش گذاری کرده، فقه نه، شخصیت تشکیلاتی امر امامتی امام صادق علیه السلام رو نشناخت. شاید بگن آقا پس چرا بقیه نگفتن؟ چون زمان بقیه این زمینه و بستر وجود نداشت. لذا اگه میخواییم ببینیم چرا بقیه نگفتن، چون باید ببینیم یکی از اون زیبایی هایی که مقام معظم رهبری در اون 250 ساله اولیه امر امامت 12 امام تا غیبت صغرا رو محاسبه کردن و اینگونه تعبیر کردن، در هر عصر و زمانی باید ببینیم. ما نمیتوانیم امور امامتی را جزیره ای انتخاب بکنیم. امور امامتی همشون یک پکن، همشون یک مجموعه هستن. مجموع اینها برای ما مفترض و طاعه هست، و الا در مقام امامت که هیچ کدومشون فرقی نمی کنن، کلهم نورون واحدن، همشون یکن. در مقام امامت که این عزیزان 12 نور مقدس در یک مرتبه هستن، اما ظهور و بروز و تجلی اونها به واسطه بازه زمانی، بازخورد مردم، حضور مردم، ادبار و اقبال مردم، پایکار بودن مردم، بصیرت مردم، معرفت مردم، این اقتضا میکرد دست امام باز باشه، دست امام بسته باشه. امام به دنبال آنچه که داشت فعالیت میکرد به ظهور و بروز و به منصه ظهور برساند یا نرساند. این رو کی دست امام رو باز میکرد بسته میکرد؟ مردم. نه امامت امام رو مردم بالا پایین بکنن. که 1100 سال است در این عالم هستی بیش از 8 میلیارد آدم وجود داره. این 8 میلیارد بخوان و نخوان در اراده الهی نسبت به امر امامت امام عصر علیه السلام که تغییر ایجاد نشده که، بله، وقتی که بفهمن، معرفت پیدا کنن، به تعبیر امام صادق علیه السلام به زجه بیفتن، این زودتر اتفاق میفته. به بیخیالی طی بشوند آنچه که الان طی میشود، میگه حالا تو بود و نون بود و نمیرسیم بهش. اگه بنا بود برسیم که 1100 سال کاری میکردیم. حاکی از آن است که ما هنوز به این نقشه راه گفتمانی برای اینکه چه کار کنیم، رهی و راهی در راه برد و در راهبری، چارهی جز این که به اضطرار برسیم. تا امام ما نیاد ما هیچیم. تلاش های ما که انهو اینه که دور خودمون تابیدنه. تلاش ما، شبکه ما، هیئت ما، زمانی هیئته که یک گام ظهور رو بتونیم نزدیک بکنیم، یک گام توانسته باشیم به معرفت به ساحت مقدس امام عصر علیه السلام نزدیکتر شده باشیم، یک گام در این کلاس معرفت رسیده باشیم به این که با صرف کار من اتفاق نمیافته. هر چی تلاش بکنیم تا اون کسی که امام صادق علیه السلام فرمودن، البته خب راحتیم چون ما امام صادق رو نشناختیم، امام صادقی که با این همه جایگاه و کار و کلاس و شأن خودشون وقتی ازشون راجع به امام زمان من و شماها سوال میشود که آقا یا ایشون اومده یا نه، شما در زمان ایشون هستین یا نه، میفرمایند هر آینه اگر زمان او را درک کنم خدمتگزار او خواهم بود. آقا نسبت به ای امام زمانی که امام صادق علیه السلام این گونه معرفی کرد، آشیخ تو شناختت چیه؟ تو برای این امر امامت در استمرار امر امامت امام صادق علیه السلام چه کار تشکیلاتی انجام دادی؟ چه ریل گذاری انجام؟ چه شبکه هایی رو تونستی ایجاد بکنی؟ کجای این شبکه هستی؟ اگه تونستم کاری بکنم میتونم بگم شیعه امام صادق، یک بخشیش به حرفه که ما میگیم آه ما شیعه امام صادق. شیعه امام صادق کسیست که این شبکه‌ای که امام صادق علیه السلام ایجاد کرد یک جای خودش در این شبکه رو پیدا کنه. من در کجای منظومه شبکه و کار تشکیلاتی که امام صادق علیه السلام ایجاد کرد من کجاشم؟ امام صادق علیه السلامی که طبیعت فعل امام، گفتار، کردار و سیره امام اینا، حال روزی که الان ما داریم در حوزه معیشت، 1400 سال پیش امام صادق علیه السلام برای کسانی که میخوان بیان دم از این مکتب بزنن به این مردم شیعه و مسلمان خدمت بکنن، امام صادق علیه السلام میفهمند زمامداران، حکمرانان وقتی اقتصاد بر مردم فشار میاره، معیشت مردم دچار اختلال میشود، یک در مسئله اجتماعی امام صادق علیه السلام میفهمند که این مردم صبرشون کم میشه. حالا به معنای امروز باید بگیم این صبر مردم کم میشه یعنی چی؟ یعنی شبکه رسانه معاند چگونه میتواند از این بیصبری مردم، فشاری که بر این مردم میاد در عرصه اجتماع، چجوری حسن سوء استفاده رو میبره. کلام امام من باید به دنیای امروز سند راه الگو باشه، مشخص بکنم دیگه. میخوام بگم آقا این مردم کم حوصله نباشن، یکی از اون زمینه ها و زیرساختایی که باید اتفاق بیفته اینجوریه. 1400 سال پیش وقتی به مانند الان برخی از امورات کالا برای سفره مردم کم میشه، امام صادق علیه السلام به عنوان یک رهبر، به عنوان کسی که در این منظومه حکمرانی رهبری میکنه، سوال میکنه میگه گندم داریم تو خونه یا نه؟ میگن آقا بله، تا به اندازه تا آخر سال گندم هست. حضرت فرمودن به اندازه امروز بردار، بقیه همه رو ببر بازار بفروش. آقا گندم بازار کمه. آقا این درد بازار امروز ماستا. به طرف میگه جنس رو از تو انبار بیار عرضه کن، میگه حاج آقا امروز بفروشم فردا باید گرونتر بخرم. بعد همه رو تو انبارا دپو میکنیم، بعد خودمون قیمتا رو هی میبریم بالا. ما احتیاج به بیرونیا نداریم که. خیلی از اوقات کسانی دارن پدر مردم رو در میارن، چون گاهی از اوقات خدای نکرد معرفت ندارن و شناخت ندارن با این مکتب حتی اقتصادی امام صادق علیه السلام. ما میگن آه شما چه کار دارین اقتصاد؟ بابا اینا کلام 1400 سال پیش الان راه داره. بله الان باید کسانی باشن در زمینه حکمرانی یه جوری پیگیر باشن، مو رو از ماس بکشن، هر کسی در هر جایگاهی باشه بخواد لطمه به سفره مردم بزنه باید با اشد مجازات باش برخورد بکنه. امام در عرصه حکومتی شأنی نداره، شأنی یعنی به واسطه اینکه قدرت دست امام نیست، ولی امام شبکه داره، دلش به حال شبکهش میسوزه، نمیتونه ببینه که شبکه در حال اذیت شدنه، میگه این گندم ببر بیرون بفروش، از فردا کمه گندم و جو رو با هم دیگه قاطی کن ما نون میخوریم. ماها چی؟ تا یه چیزی احساس میکنیم کمیاب میشه همه خودمون هجوم میبریم، تا یه جاهایی قرار یه اتفاقاتی بیفته بعد خودمون صبرمون کمه، سری لبریز میشه، نمیتونیم. خیلی از کارهایی که ما به واسطه برخی از امورات که متصل مستقیم با سفره مردمه از ماها برمیاد، میتونیم مدیریت بکنیم ولی انجام نمیدیم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم وجود نورانی امام صادق علیه السلام میگه حکمرانان معیشت بر مردم سخت بشه، مردم روحیه امانتداریشون از دست میدن. حالا شما این امانتداری رو میتونی هم توی مسائل مادی ببینی، هم تو مسائل معنوی ببینی. اساس دین یک امانته. فشار بر مردم زیاد بشود، میگن دین از در دیگری خارج میشود. اینجوری نیست که ما فکر کنیم هر موقع کم آوردیم برای ماهایی که ادعای ظاهر نوکری برای مردم داریم، سفره و خونه و همه چیمون آباد بشه، برای مردم میرسیم بگیم آه این دیگه صبر، دیگه اینجا دیگه شما باید صبر. این اسلام نیست. ما اسلامو بد داریم جلوه میدیم، یعنی ما اون اسلامو نشناختیم. اسلام اینگونه نیست که حاکم و حکمرانان وزیر و وکیل داشته باشه همه چی، نوبت مردم که میرسه این دیگه ابتلاه، دیگه فلان فلان شد. اگه ابتلاه، اول ابتلا مال ماست، نه اول برای مردم باشه که به مردم میرسه میگیم آقا شما باید تحمل بکنیم، بعد ما تا خودمون دردمون نیاد داد نزنیم. پس انگار سفره من طلبه با توی مردم با هم دیگه فرق میکنه. ای اسلام نیست. از رو هم بخونم من از اسلام نمیخونم، چون شما تردید نداشته باشین کلام در جان شما نمیشین، نبایدم بنشینه. ولی وجود نورانی امام صادق علیه السلام، یک کاری انجام دادن، یک مدلی رفتار کردن، یک مدلی رو سیره عملی زندگی خودشون قرار دادن. هر کسی آقا نامسلمونم اینو میشنوه میگه که بابا اگه بزرگی همینه، بزرگی اگه هست همینه. طرف میتوانست، اما میگه خودش میگه من قراره به عنوان الگو و شاخص باشم. الگو و شاخص است که وقتی کف جامعه ببینن اون الگو و شاخص من مثل کف جامعه داره زندگی میکنه، جونشو میده. این مردم 44 سال اینو ثابت کردن. حالا اگه عده خودشونو به نفهمی میزنن، اونی که خودشو به نفهمی میزنه امام هم براش کاری نمیتونه بکنه الا اینکه خواب مونده باشه. برای همین خیلی از اوقات خودمون رو میزنیم به نفهمی. بله تلاش داره میشه قبول داریم، همت داره میشه قبول داریم، خیلی از امورات اتفاقات دیگه همه اینا رو میپذیریم، ولی دلیل برای این نمیشود که ما نسبت به سفره مردم بی تفاوت باشیم. طول تاریخ شما هیچ امامی رو در هیچ عرصه ای از این منظومه کتاب انسان 250 ساله جوونا نمیتونیم پیدا کنیم برای یه ساعت بی تفاوت نسبت به سفره مردم باشه. در حالی که از این 12 امام یه امام نزدیک 5 سال حکومت کرد، بقیه به لحاظ حاکمیت قدرت دستش نداشت، ولی باز نمیگفت به من چه به تو چه. این به من چه به تو چه حرف من و توه. راحت میخوایم از زیر بار مسئولیت خارج بشیم. در اون شرایط سخت زندگانی امام صادق علیه السلام یه سفره خودش میزنه، میگه ببر بیرون در اختیار مردم قرار بده، تازه نمیگم همه رو ببر انفاق کنه، میگه ببر بفروش منصفانه به قیمت روز آنچه که هستم بفروش، نه اینکه حالا کمیاب شده ببر بازار یه جوری بفروش که بارتو تا آخر عمرت ببندی. اینجوری هم نمیگم، هر کی اینجوری داره زندگی میکنه، هر کسی در هر جایگاهی این نماد زندگیشه، این راه برده براش، میتونیم افتخار کنیم بگیم آقا ما شیعه امام صادقیم، این کشور شیعه خانه امام صادق علیه السلامه. چرا؟ چون عامه مردم سعی کردن به مانند سیره امام صادق علیه السلام زندگی بکنن. این نه که برای دلخوشی کسی بگم ها، بیشتر از بنده این را دیدید و تجربه کرده اید. یکی از اون ظرفیت هایی که به تعبیر حاج قاسم سلیمانی عزیز بحران تبدیل به یک فرصت شد، کرونا بود برای ما. در عرصه کرونا مردم نظام مقدس جمهوری اسلامی دیدن که اقتدا کردن به آقا و مولایشون امام صادق علیه السلام، هر چی داشتن رو با همسایه‌شون تقسیم کردن، بی تفاوت نسبت به همسایه نبودن، بی تفاوت نسبت به مردم جامعه شهر و پیرامون خودشون نبودن. میتونم بگم آقا من چیه امام صادق، میتونم بگم من در این مسیر کار تشکیلاتی امام صادق علیه السلام، این شبکه‌ای که حضرت ایجاد کرد، من در این شبکه گسترده و نورانی جای من اینجاست. بله تا اونجا فاصله زیاد دارم، ولی ناامید نیستم. همینی که توی منظومه هستم خدا رو شد. کی؟ در این عرصه‌ای که عرصه شبه هست، همینی که توی منظومه هستی، به قول شما دمت گرم. چرا؟ چون عرصه حمله هست، عرصه جنگ، عرصه جنگ ترکیبی است. بابا نه صرف یک لفظ بگیم ها، نه بابا، دارن تمام تلاششون رو انجام میدهن. دار و ندار ما باور ماست، دار و ندار ما محبت ما به اهل بیته، دار و ندار ما امامت و ولایته. اومد محضر امام صادق علیه السلام، یبن رسول الله، همه چی از دست دادم. فهمون تو که وضعت خوبه؟ گفت نه آقا چیزی ندارم. حضرت فهمودن که محبت ما رو نداری؟ از که چرا یبن رسول؟ گفت میخوای اینو بگیرم هرچی پول میخوای بهت بدم؟ گفت نه آقا، دار و ندار من همین محبت شماست. آقا فهمودن پس خیلی وضعت خوبه. امروز دشمن علنی داره تلاش میکنه که اینو از ما بگیره، این محبت ما رو به اهل بیت، این محبت ما رو به حضرت سید الشهدا علیه السلام داره تلاش میکنه. و یه عده خدامونم کم نمیذاریم برای دشمن، یه جوری میایم این ضعف رو یا این آنچه که دشمن داره روش تلاش میکنه رو به عنوان یک زن هیئت هم دیگه امسال خلوت شده. نه بابا، کی گفته هیئت خلوت شده؟ کدوم هیئت خلوت شده؟ بابا شب قدرم هیئت بوده دیگه، غیر از اینه؟ حالا اگه من نتونستم این پیوند و این ارتباط رو داشته باشم، باید بگم آقا من بلد نیستم کار شبکه‌ای و تشکیلاتی داشته باشم، اینو به حساب فرار مردم از دین نذارم، اینو به حساب بیدینی و دینگریزی مردم، رویگردانی مردم از دین نذارم. بله رویگردانی مردم از بنده میذارم، میگم آقا من منبری بی سوادم، مردم پای منبر من نمیان، من بی تقوام، مردم در مسجد پشت سر من نمیان نماز بخونه. نمیتونم بگم آقا چون مسجد من خلوت شده پس دیگه مردم بیدین شدن. نه آقا، برو اول عیبیابی کن، چکاب کن، ببین تو اشکالت کجاست. تو مثل اهل بیت مردم داری؟ تو به مانند آنچه که گفتن یک روحانی باید طبیب روح، اسمش رو شده هستی؟ آنچه که امروز مردم مشکل دارن در حوزه روح بیشتر از جسم مشکل دارن. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد؟ بابا به خدا مردم میفهمن، مردم کسی که حرف و عملش یکی باشه همین الان میفهمن، همین نسل جوان بهتر از بزرگتر ها حتی میفهمن، احترامشو نگه میدارن، مراجعه میکنن، دنبال نسخن، دنبال درمانن، دنبال راه کار هستن. اون تو بله آدمش مهمه، آدمش باید کسی باشه که حرفش با عملش یه سنخیتی با هم دیگه داشته باشه، نه فقط مثل یه توتی بیاد صحبت کنه بره پی کارش. از در حسینی رفت بیرون، پشت فرمون نشست، بسم الله الرحمن الرحیم، آغاز تناقض، رسید به خونه آقا مرحله دوم، میرسه به دوست و رفیقش آقا. اینا رو مردم میفهمن، مردم نفهمن؟ نه بابا، این روح من تأثیرگذاری که خواهد داشت و مردم میفهمن. یه صلوات خط کنه. من چون با تأخیر رسیدم ادبم اقتضا میکنه که بس باشه برای من. امام صادق علیه السلام رفقا جوونا، یک امام تشکیلاته. شیعه امام صادق علیه السلام باید یاد بگیره که منظومه ای و تشکیلاتی کار بکنه. امام صادق علیه السلام در حج به عنوان تکمیل این منظومه شبکه در صحرای منا و عرفات استفاده میکردن. روزیمون بشه. چقدر ماه رمضان خاصی، چقدر همینجا برای ما خوندن، چقدر طلب کردیم. که حج روزی ما بشه. وجود نورانی امام صادق علیه السلام اون فضا می اومدن به عنوان شبکه استفاده میکردن، کلام نافذ امام به عنوان کلید واژه وقتی در اونجا، بله، در جایگاه امر امامتی امام صادق علیه السلام لحظه درنگ نکردن. در جایگاه امر امامتی حضرت حتی در همین سفرهای حج هم خودشون رو، هم امامت رو، هم آیات الهی همه رو تبیین میکردن برای من. امام نباشه یعنی هیچ، دنیا به برکت امامی که بقا داره. امام صادق علیه السلام اینجا وقتی این مبانی رو تبیین میکردن برای این مردم، یهو کل دنیا بهرمند میشد. این کل این شبکه‌ای که از کل دنیا میومدن حج دیگه، از آفریقا گرفته تا عراق و شام گرفته تا خراسان و طبس و افغانستان و هرات گرفته، همه جا این به عنوان این شبکه، کلام امام به عنوان تبیین مواضع امام در حوزه‌های مختلف انتقال داده میشد. حالا اینا میرفتن توی منطقه‌های خودشون میشدن حلقه‌های پایین‌تر، شبکه‌های پایین‌تر امام، که این کارها و این اتفاقات اونم کلام امام رو، نه اینی که من بیام امام صادقو بگم ضمناً منم پیوستم. ای او شبکه نیست. اگر منو دیگه دعوت نکن، اینم این مسجدم دیگه فلان نیست. نه بابا، تو برو ریکاوری کن، بازنگری کن، ببین اشکال کار تو کجاست. در این شرایط سختی که اتفاق افتاد، تقریبا رفقا عرصه برای جایگاه به دست گرفتن حکومت واقعی، یعنی اون نگاه ثانویه حکومت سیاسی، برای امام صادق علیه السلام فرام 17 سال کار کرد. یهو بن العباس اومد روی کار. این دوردست، آنچه که مردم و باور مردم لطمه خورد از دین به نام دین، اینجاست. دین به نام دین میشه، تشخیصش برای مردم سخت میشه. دین وقتی به نام دین داره میچاپه مردم رو، لطمه میزنه به مردم، به هویت مردم، به فکر مردم، به باور مردم، تشخیصش برای مردم سخته. حالا میگن تبیین، الان اونایی که تریبون دارن به قول امروزی، حالا اونایی که رسانه دارن، حالا اونایی که شبکه دارن، حالا اونایی که جایگاهی پیدا کردن به برکت امام صادق علیه السلام، باید بنین برای مردم تبیین بکنن. ایها الناس، راه همینه. آها، خب من الان قرار باشه بیام اینا رو حرف بزنم، دیگه ممکنه منو دعوت نکنن. میگه ندیدین تو اختشاشات سره رو از ناصره تشخیص ندادیم؟ به خدا که تشخیص دادیم. کی پاکار بود کی نبود رو نفهمیدیم؟ تو هر حوزه، تو هر شبکه‌ای، تو هر مجموعه‌ای نتونستیم؟ نه بابا، آسته برو، آسته بیا، حالا دیگه چیزیه بالاخره. و ما تو منظومه امام صادق نیستیم دیگه. پس کجان این 4000 نفری که میگن اینا شاگردان امام صادق علیه السلام بودن؟ چرا این 4000 نفر نیامدن از تریبون‌ها و شؤون و جایگاهی که به برکت عکس گرفتن با امام صادق در بین این مردم پیدا کردن، الانی که این دین بر دین دچار بحران و حادثه شده، این کشتی دچار آسیب شده، چرا نیومدن خودشون هزینه کنن؟ نون به نرخ روز خوردن همشون، حتی علمای روزگار. یه تسبیح گرفته دستش، عذر میخوام محضره عزیزانم، شاگردان مکتب امام صادق، سه برابر عمامه من، اون موقع البته عمامه جور نبود، این خودش یه سیر تاریخی داره که از ایران اتفاق افتاد، مثال میخوام عرض بکنم، انگشتر دو برابر من، تسبیح 4 برابر تسبیح من، کفشش فلانش و قداستش، لحیه علمایش همش فول، همشو بهره برده، کاسبیشو گرفته، نون زهد ظاهریشو میخوره. الانه که دین داره، اصل دین، روح دین امامت است، محور دین امامت و ولایت است، شاغول دین رفقا، جوانا، شاغول دین امامت و ولایت است. بدون این هرچی که حتی کتاب قرآن سیاه است، ما تو چاپخونه بقیه چاپخونه دیگه داره چاپ میشه. قرآن ناطق امامه، این امام از متن جامعه داره به حاشیه میره بدونه که کسی براش اتفاقی بیفته. ولی رفقا بازم این امام نابود نشده ها، بازم این امام کادر سازی میکنه، بازم این امام شبکه سازی میکنه، بازم دونه دونه، امروز میگیم چهره به چهره. رفقا نگاه کنیم، امام صادق علیه السلام از تبلیغ به چهره امام المسلمینه، نماینده تام الاختیار خدا در این عالم هستی، ولی از تبلیغ چهره به چهره هم خسته نمیشه، ناامید نمیشه، میگه باید کار کرد، میگه باید شبکه ساخت. دونه بدونه الانم کار همینه. اگر قرار است به عنوان شاگردان مکتب امام صادق راه امام صادق علیه السلام رو ادامه بدیم، دونه دونه که عرضه داریم، که برادرمون، خواهرمون، فامیلمون، اقواممون، رفیقمون، دونه دونه، اینقدر بی عرضه نیستیم ما، میتونیم. ولی این احساس ضرورته برای ما شکل نگرفته است. صلوات خط کن. آقا این چراغ‌ها رو هم کم کنن، بریم سر سفره وجود نورانی امام صادق علیه السلام. تمام آنچه که باور ماست در حوزه روزه از وجود نورانی امام صادق علیه السلام اکثراً به ما رسید. تازه این در حالی است که دشمن می‌دانست که قرون ابتدایی چرخی اسلام می‌دانست روزی و روزگاری خواهد آمد این روزه ها می تواند محور تحول باشد. همینجوری نگاه نکنیم ما. زینب کبری سلام الله علیها با روزه بود توانست مجلس اون ملعون رو زیر رو بکنه. امام سجاد علیه السلام 34 سال روزه خوان. اینجوری نگیم ما. خیلی کلاس داره، خیلی شأن داره، خیلی مقام داره، خیلی عمیقه، خیلی راه بردیه. اینو امام رحمت الله علیه باید بفهم. چرا دشمن نشانه می؟ چون دشمن میدونه از کجا داره میخوره. وقتی این اعتقاد راسخ ما نسبت روزه حضرت سید شهدا ذوات مقدس اهل بیت، تازه آنچه که از امام صادق علیه السلام به ما رسیده، مثلا اگر بخوام بگم 20% اغراق نکردن، بقیه همه رو بردن، یا به آتش کشیدن، یا به غارت بردن، یا به بهانه حمله مغول در قرن پنجم به بغداد که کتابخانه شیعه در اون روزگار بوده، کتابها اون موقع خطی نوشته میشه، چند هزار عنوان کتاب یا ناپیدا شده یا آتش کشیده شد. همینجوری نگین آقا خب حالا دیگه اینا نمیفهمیدن مغول بودن حمله کرده، اتفاقا خیلی میفهمیدن، هدفمند بوده که کتابخانه های شیعه در بغداد رو به آتش کشیدن. چرا؟ چون میخواستن ما رو از مبانی تهی کنن، غافل از آن که اراده الهی بر این تعلق گرفت. عشق و محبت حضرت سید الشهدا علیه السلام، آقا امام المسلمین، مگه شوخیه؟ نمیتونیم اون نزدیکی هاش هم نمیتونیم نزدیک بشیم و بفهمیم. غیرت الله هم. اما یه روزه میخوانیم برای حضرت زینب کبری سلام الله علیها. چی میگیم؟ روزه خانها چی میگن؟ میگن از حضرت زینب کبری سلام الله علیها میخواست بره برای زیارت اهل قبور، پدرشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمودن اجازه بده از تاریکی شب استفاده. داره برخی از علما هم که آوردن امیرالمؤمنین جلو حرکت میکرد، امام مجتبی دست راستشون حضرت. غیر از این هم نیستا، تجلی غیرت در عالم هستی امامه. اما همین امام رفقا، همین امام وقتی متوجه میشه فلان روزخان آمد، فلان شاعر آمد، جاهایی که امام حریم و حرمتی قائل نمیشن، میفرمایند پرده ای بکشن توی خونه. مخدرات توی خونه امام پشت پرده بینشینن. حضرت میفهمند که شعر بخون. نه، میگه برای دخترم ام فروه شعر بخون. ما چون متوجه نیستیم روزه خان تا کجا باید برای ما روزه بخونه. قلبمون دیگه ابتلاعات روزمرگی رو فقط من به شما جسارت نمی کنم، به خودم عرض میکنم. تا کجا و کی شماها که دلتون پاک قلبتون آماده است، گوشاتون چشاتون پالایش شده است، برای قلب روح آلوده خودم عرض میکنم. اما اونجا داره میگه که وقتی مصرع اول رو شروع میکند خونه امام زیر رو میشد. رفقا امام نمیگه دخترم آرومتر اینجا نامحرم نشسته، نماد سازی داره میکنه. یادمون بده که ما دار و ندارمون سر سفره حضرت سید شهدا نیست. چجوری سله میده، چگونه دعوت میکنه، چگونه راه رو نشون میده، چگونه راه جد غریبش رو نشون میده، چگونه تمام جزئیات در کربلا. امام میخواد کربلا رو معرفی کنه، همون سید شهدا علیه السلام رو معرفی کنه، تمام. اما این تمام رجزخانی های اصحاب و غلامسی ها رو امام میاد میگه. بابا این راه داره نشون ما میده. این وجود نورانی با این همه زحماتی که کشیدن چگونه با امام ملعون رفتار کرد. در برخی از نقل ها آمده است که وقتی علی ظاهر وقت عشا یا بعد عشا بود وارد خانه امام صادق علیه السلام خواستن بشن، رفت امام صادق علیه السلام رو بیاره، درب نزد بلکه وحشیانه از بالای دیوار خانه این غیرت الله وارد خانه امام شده، خانه امام صادق علیه السلام رو به آتش کشیدن. امام صادق علیه السلام اومد وسط آتش ایستاد، شروع کرد رجزخوانی کردن، این در مقابل دشمن. من پسر ابراهیم خلیل الله هستم، ما رو میخوای با آتش امتحان کنی؟ اما نسبت به امام دو تا اتفاق افتاد. یک، وارد شد در نهایت جسارت و بیادبی دست امام رو گرفت و کشید. اجازه هیچ حضرت فرمودن اجازه بده، امام پیره مرده به اقتضای او روزگار. حضرت فرمود اجازه بده عمامه بر سر بگذارم، ردای خودم رو بپوشم، کفش بپوشم. هیچ کدوم از اینا رو به امام نه تنها اجازه نمیداد، بلکه در نهایت بی احترامی و بددهنی با امام است. این بددهنی رو فقط یه مقداری دردش فکر میکنم از به جسم بیشتره، چون روح آدم اونا روحشون چون جلا یافته بود متوجه میشدن. عذر میخوام که میگم متوجه میشدند و زیغ خناق تعبیره. سوار بر مرکب شد، این پیرمرد دستاشو بست، بس به انتهای اسب میرفت، بر نمیگشت که این پیرمرد چجوری داره همراهش میاد. راه میرفت و داد میزد و جسارت میکرد به امام صادق علیه السلام. خب وارد مجلس شد و اون ملعونم شروع کرد به امام کلی جسارت کردن. سه مرحله شمشیرش رو کشید بیرون، مرحله آخر شمشیرش رو آورد بیرون، دید شمشیرش رو گذاشت توی غلافش، رفت امام صادق علیه السلام رو در آغوش گرفت. هر جای روزخان حاج محمد آقای عزیز صلاح دونستن برن. اما من عرضم اینجاست، امام برگشتن، از فردا اصحاب و شاگردان خاص می اومدن خونه امام صادق. حادثه دیروز بوده، ولی امام امروز یه جوری گریه میکرد که انه همین الان اتفاق افتاد. آقا جان بله ما هم قبول داریم، بد مصیبتی بوده، سخت مصیبتی بوده. رفقا اینا غیرت الله هن. اما آنچه که اتفاق افتاد چه در عرصه مدینه که وجود نورانی امام صادق علیه السلام، مخدرات و اهل و عیال امام صادق علیه السلام متحیر بودن، همون جوری که حسنین و زینبین هم متحیر بودن، وقتی خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها به آتش کشیده شد، بچه ها چه کار کردن؟
روباه صفتان وقتی ورود پیدا کردن، این بچه ها هی با چشاشون به پدرشون التماس میکردن بابا جون، علی جون، تو رو خدا یه کاری بکن. چه عرصه کربلا باشه. وقتی آمدن آتش به خیمه ها رسید، عمه جان امام زمانمون اومد سوال کرد پسر برادرم چه کار کنم؟ فرمود علیکن بالفرا. این بچه های قد و نیم قد به کجا و چگونه میخواستن فرار کنن؟ آی حسین.